أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. در ارتباط با بحث عرفان چیست و عارف کیست و طریق رسیدن به عرفان چه طریقی است صحبت هایی شد و در تتمه این بحث مطالبی هست که انشاءالله قسمت به قسمت صحبت خواهد شد و چون جمعمون جمع مختلطی است در سطوح مختلف طبیعی است که صحبتی که می شود ردیف بحث های بحثی حوزوی نخواهد بود، بلکه مخلوطی است از مطالب مختلفی که قسمتی مطالبی است که نیاز به دقت و توجه بیشتری دارد و قسمت بیشتر هم تذکرات و مطالب به گونه است که سطوح مختلف به فضل پروردگار بتوانیم از اون مطالب بهره‌ای داشته باشیم. در ارتباط با این بحث آیه‌های مناسب، روایاتی فراوان، مطالبی از بزرگان، از آیه‌هایی که مناسب این بحث است و به جاس مقداری توضیح داده بشود، آیه سوره مبارکه الزاریات آیه 56، آیه‌ای که معمولاً بلدیم، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در این قسمت برای توضیح اون چه در نظر هست عرض می شود که اون چه عرفان حقیقی است همان است که هدف خلقت انسانی است. چیزی می تواند عرفان حقیقی باشه که هدف خلقت هم همانه، و اون چه که هدف خلقت است همان است که در حقیقت عرفان حقیقی است. این دو با یکدیگر همراه هست، تلازم داره. صحیح نیست که هدف خلقت چیزی باشه، عرفان چیزی دیگر. عرفان حقیقی چیزی باشه، هدف خلقت چیزی دیگر. بلکه اون چه هدف خلقت است همان است که عرفان حقیقی هم اوست. و در این آیه شریفه هدف خلقت انسان بیان شده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلقت جن و انس بیان شده است که برای این است که خدا را عبادت کنند و از طرفی در ارتباط با مسئله خلقت انسان با توجه به اون چه گفتم به این جهت اشاره می شود که در این کلمه خلقت موجودات دو تا بحث هست. یک بحث بحث سنگین بسیار سنگینی است که مناسب نیست به طور معمول در محافل عمومی، و آن این است که اساساً خداوند چرا آفرید، نه انسان چرا آفریده شده، اصلاً ایجاد برای چیز، اصلاً خلقت آفرینش برای چیز. این نسبتاً بحث سنگین مهم است که به جای خودش حرف بسیاری دارد و زمینه گفتگوی فراوان. یک بحث دیگر این است که حالا که انسان آفریده شده، هدف خلقت این انسانی که آفریده شده چیست؟ یعنی این انسان چه باید بکنه؟ این انسان هدفش در این دوران زندگیش چه چیز باید باشه؟ چه کار باید بکنن؟ چه مقصدی را پیگیر باشه؟ پس این که اساساً هدف خلقت چیست؟ اون یه بحثه. اما اون بحثی که الان درش هستیم و مناسب با مسئله مورد صحبتمون هست همینه که انسان برای چی آفریده شده؟ که عرض شد طبعاً برای اون چه که آفریده شده عرفان حقیقی هم همانه، و هدف خلقت با عرفان حقیقی با یک دیگر تلازم داره. حالا در ارتباط با این آیهی که خوندیم، در این آیه شریفه بیان شده که هدف خلقت بندگی انسان است خداوند متعال را. هدف اینه که انسان خدا رو بندگی کنه، و بندگی کردن خدا یعنی تذلل و خضوع و خشوع در پیشگاه حضرت حق. طبیعی است که بستگی دارد به معرفت خدا در حدی، و زمینه است برای معرفت بیشتر به صورتی. به عبارت دیگر این خضوع و خشوع و ذلت در پیشگاه پروردگار که تعبیر می شود به عبادت حضرت حق، با معرفت خداوند متعال بستگی خاصی داره. هم بایستی معرفتی باشد تا اون که عبادت انجام بگیرد، و هم وقتی که عبادت و تذلل در پیشگاه خداوند متعال انجام بگیرد، باز زمینه معرفت بیشتری می شود. و البته این چنینه که اساساً معرفت تقدم داره، یعنی بایستی معرفتی در هر سطحی تحقق پیدا کند، بر اساس اون معرفت اون وقت عبادت پیش بیاد، البته عبادت بر نسبتی که شدت پیدا کند زمینه از برای معرفت بیشتری خواهد شد. این است که عبادت با معرفت پروردگار هم یک چنین هماهنگی خاصی را داره. و حالا عبادت چیست؟ عبادت همون چه که همه می فهمیم در حدی اون تذلل و خضوع و خشوع و تسلیم جدی است نسبت به ذات مقدس حضرت حق. و هرچه این حالت تذلل و خضوع و خشوع بیشتر بشود، آثار ارزندش بیشتر و قرب انسان به حضرت حق زیادتر، و میتوانیم تعبیر بکنیم که هدف در خلقت قرب خداست به وسیله عبادت و بندگی و تذلل در پیشگاه الهی. حالا یکی دو تا حدیث در ارتباط با اون چه که عرض شد مناسب با مطلبی که تاکنون گفتم به عرضتون میرسد، بعد انشاءالله توضیحاتی هم در مسائل بعدی. یکی از اون احادیثی که با این چند جمله‌ای که گفتم مناسب هست به عرض برسد، حدیثی است که در این تفسیر شریف کنز الدقائق و بحر الغرائب در ذیل همین آیه شریفه‌ای که خوندیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، از کتاب علل الشرایع نقل میکند به این که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودند خرج الحسین ابن علی علی اصحابه فقال ایها الناس ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا. در این حدیث شریف به اون چه که عرض شد توجه داده شده که معرفت است و نتیجه معرفت عبادت است و بعد نتیجه عبادت هم اون آثار ارزندهی که بر عبادت مترتب است، از جملش همینه که از عبادت ما سوی الله مستغنی می شود و انقطاع به حضرت حق پیدا می کند. حدیث این شد که حضرت صادق علیه السلام فرمودند آقا امام حسین علیه السلام بر اصحابشون وارد شدند، یعنی جمعی از دوستان حضرت جمع بودند، آقا امام حسین علیه السلام بر اون جمع وارد شدند و همه در محضر وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه قرار گرفتن. اون وقت حضرت فرمودن که مردم، همانا خداوند متعال خلق نکرده بندگانش را مگر برای این که بشناسن او را. ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه، اونگاه که خدا را شناختن عبادت میکنن خدا را. فاذا عرفوه و عبدوه، و وقتی که خدا رو عبادت کردن بی نیاز می شون از بندگی غیر خدا. فعضا عبدوه و استغنو به عبادتهی ان عبادت من سوا. بنابراین مشخصه که جهت خلقت در نتیجه شد عبودیت و بندگی. در حدیث دیگری بلکه تتمه این حدیث یه مطلبی را به عنوان راهنمایی در جهت این بندگی بیان شده که مناسب هست خونده بشه. تتمه همین حدیثه: فقال له رجل یا ابن رسول الله و ابی انت و امی فما معرفت الله. شخصی از بین اون جمع اصحاب حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام به حضرت عرض کرد که یا ابن رسول الله به ابی انت و امی فدایتون بشوم، پدر و مادرم به فدایتون، معرفت خدا چیست که فرمودید ما خلق الله، ما خلق العباد، ان الله ما خلق العباد الا لیعرفوه. این معرفت خدا چیست که بعد اون معرفت سبب عبادت خدا بشود؟ ما معرفت الله. قال معرفت اهل کل زمان امامهم الذي تجب عليهم طاعته. حضرت فرمودن که معرفت پروردگار، معرفت اهل هر زمانی است، اهل هر عصری است، امامشون را، امامی که اطاعت اون امام بر اونها واجبه. که خب در این قسمت مشخصه که مقصود اینه که اگر چنون چه بخواهد به معرفت درستی نائل آید، بخواهد معرفت به جایی پیدا بکند و از انحراف ها در این معرفت پروردگار محفوظ بماند و به چاله هایی در مسیر این معرفت نیفتد و صراط مستقیم را در این معرفت طی کند، حرکت کند، راهش اینه که امامی که ارشاد کننده خلق است و همه حقایق و منصوب است طرف پروردگار است بشناسد. اون وقت در جهت بیانات و ارشادات اون شخصیت هادی بشر قرار بگیرد، به نتیجه به رشد و سعادت خودش در معرفت پروردگار نائل آید. پس تا اینجا حدیثی که عرض شد کاملا مشخصه که مطلبی که گفتیم از این حدیث شریف استفاده می شود معلوم. در همین تفسیر شریف حدیث دیگری در ارتباط با این آیه شریفه هست که در این حدیث دو تا مطلب اضافه شده. یک این که راه رسیدن به این معرفت و به نتیجه عبادت گفته شده، و دیگر این که مسئله آزمایش و امتحان و اختیار تذکر داده شده. این حدیث رو هم خونده باشم که این چنین نقل فرموده است که حضرت صادق علیه السلام در ارتباط با این آیه مبارکه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در ارتباط با این آیه شریفه که از حضرت سوال شد و ابو بصیر سوال کرده بود، فرمودن خلقهم لیأمرهم بالعباده. خلقشون فرموده خداوند این که امرشون کند به عبادت، اون وقت اون چه در تفسیر علی ابن ابراهیم هست که در حکم حدیث هست، این مطلبی بود که به عرضتون رسید. گفتن دو تا مطلب هم گفته شده، اون دو مطلب در تفسیر علی ابن ابراهیم هست که در حکم حدیث بیانات این تفسیر شریف در نظر گرفته می شود و مطرح است. و قوله و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال خلقهم للامر والنهي والتكليف وليست خلقتهم جبرا ان يعبدوه ولكن خلقتهم او خلقهم اختيارا ليختبرهم بالامر والنهي ومن يطيع الله ومن یعصی. و در این حدیث شریف اونچه که عرض کردم اشاره شده است که خداوند خلق کرده است جن و انس را برای عبادت، خلقشون کرده که امرشون کند، نهیشون کند، تکلیف کند، و اجباری هم در کار نیست، آزمایش در کار است تا چه کسی به اختیار خودش اطاعت کند، چه کسی معصیت کند. بنابراین تا اینجا مشخص شد که هدف خلقت انسان عبادت، و گفتیم اون چه هدف خلقت است نمیتواند که عرفان حقیقی نباشه. هر چه عرفان حقیقی است همان است که هدف خلقت، و هر چه هدف خلقت است همان است که عرفان حقیقی است. بنابراین عرفان حقیقی در عبادت پروردگار است، که هدف خلقت هم عبادت خداوند متعال است. حالا با توجه به این مطلب، در مسئله عبادت و معنای عبادت هم که روشن است، یک مقدار شایسته است بیشتر توجه کنیم تا مطلب بازتر بشه که عرفان حقیقی چی میشه. عبادت همون تذلل و خضوع و خشوعی که عرض شد، اون وقت این حالت درجاتی داره. هرچی این حالت شدت پیدا کند و انسان در ارتباط با پروردگار خاضع‌تر، خاشع‌تر و حالت ذلتش بیشتر باشد، اون عبادت قوت پیدا می کند و اون هدف خلقت تقویت می شود، و همچنین عرفان به معنای واقعی خودش شدت پیدا می کند و نتیجتاً انسان توفیقش در رسیدن به این هدف مهم بیشتر و زیادتر خواهد شد. اگر چنانچه در جهت عبادت انسان سعی کند که شدتی در این عبادتش باشه. حالا توجه می فرمایید، انسانی که در مقابل ذات مقدس پروردگار حال خضوع و خشوع و ذلت پیدا می کند، گاهی در حدی است این خضوع و خشوع که اقرار می کنه که هست، و به نسبتی هم تصمیم می گیرد که دستوراتش رو اطاعت کند. گاهی شدت و شدت و شدت تا اونجایی که اگر انسان در ارتباط با این حالت ذلت در پیشگاه پروردگار چنون اوج بگیرد که هیچ چیزی برای او مطرح نباشد الا فرمان پروردگار، الا رضایت خداوند متعال، الا در نظر گرفتن خوشنودی حضرت حق. اگر چنونچه این حالت کوچکی تذلل، خضوع و خشوع به گونه ای باشد که تمام حرکات و سکنات انسان را کنترل کنه، به گونه ای که این حالت در گفتارش، در نگاهش، در همه حالاتش، در مقابل همه خواستهایش، در مقابل همه حوادث، در همه شرایط، در سختیها، در خوشیها، در فرازها، در نشیبها، در تمام شؤون زندگی چنان این حالت اوج بگیرد، در قبال پروردگار کوچک شدن، خضوع داشتن، خاشع بودن، که هر آن چه با تذلل در پیشگاه خدا سازگار نباشد و آن چیزی است که خداوند دوست ندارد، همه رو کنار بگذاره، همه چیز را از خود دور کنه و باز شدت بیشتری که پیدا بکند، نه تنها اون چه رضای خدا در آن نیست از خود دور کند، محبت به غیر پروردگار را هم از دل خود دور نماید، در حدی که اون چنان این حالت تذلل و خضوع و خشوع و شناخت پروردگار در انسان قوت پیدا کند که جمله نهایی این مسئله، این جمله کوتاهی است که بردتون میرسد، اون چنان بشود که بعضی این تعبیر رو کردن العباده هی انقطاع العبد عن کل شیء و عن نفسه و یذکر ربه. به اونجا برسد که از همه چیز منقطع بشه، هیچ چیز برای او اصل و اساس نباشه و از همه اون چه که غیر حضرت حق است انقطاع پیدا کنه و از خودش هم منقطع بشه و یاد پروردگار و توجه پروردگار تمام وجودش را پر کنه، اونچنان بشود که ذکر خداوند متعال در قلب و روحش اونچنان اثر کرده است که از همه چیز غافل میشه. اونتا این حرف که از همه چیز غافل بشود، این گاهی به این معنا که یعنی هیچ توجهی به موجودات و اشیاء و اشخاص و اینا نداشته باشه، غیر مقصود این نیست، بلکه مقصود این است که هیچ شیئی، هیچ موجودی در قبال خواست پروردگار برای او خاصیتی نده، برای او تأثیری نداشته باشه. علاقه به پدر، علاقه به مادر، علاقه به همسر، علاقه به فرزند، علاقه به شؤون این عالم، علاقه به همه اون چی که در این عالم هست، همه اینها در طول علاقه به پروردگار قرار بگیرند، یعنی فوق همه این علاقه ها علاقه به خداوند متعال، تا اونجایی که هر یک از این علاقه ها تضاد پیدا کنند با علاقه به حق و رضایت حق، اینها رو کنار میزنه، همه اینها از بین می رود. و البته گاه می شود در شرایط خاصی، در وقت عبادت خاصی، هنگام دعا، هنگام عبادت هایی که تکلیف شده، اونجا فوق این مسئله، یعنی اونچنان این حال توجه به حضرت حق در این عبد قوت پیدا می کند که در اون حالت دعا و حالت عبادت های خاصی که انجام میگیرد خیر اصلا غافل حقیقی میشود از غیر خدا، یعنی براستی هیچی در نظرش نیست، از همه چیز غفلت پیدا میکنه و تنها و تنها در وجودش توجه به خداوند متعال است و حتی به خودش هم اوج که میگیرد متوجه نیست. یعنی تنها اون حالت انس، اون حالت ذکر، اون حالت توجه و حتی این چنین است که من هستم و متوجه به پروردگار هستم، من هستم و متوجه هم خیر، من هم مطرح نیست. مطرح نیست به این معنا که غافل است از خودش هم، نه به معنای فنایی که بعضی از عرفا گفتن. اینجا فنای حکمی تعبیر کنیم، بحثی از نظر تعبیر نیست که گفته بشود که اونچنان بشود که همه چیز از نظر او مستور، غافل از همه چیز، فقط و فقط ذات مقدس حضرت حق، انس به او، رجاء به او، خوف از او، آنچه آثار این توجه بسیار ارزنده است اونها هست و از همه چیز غافل است. گفته بشه که در حکم فنای حکمی، که حالا این تعبیر رو هم تسامحاً برای این که تو این بحث اگر کسی یه حرفی گفته باشه بخوایم توجیه کنیم جای توجیه باشه چنین گفته بشه، و الا مسئله این که خیر فنای در ذات و اونچنان بشود که اندکا که در ذات پروردگار پیدا کند، این حرفا بی خوده. هر چه شما بشنوید از حرفایی که بسیاری از عرفای بنام مشهور دارن و تعبیراشون اینه، اگر چنانچه مقصودشون چیز دیگری بوده این تعبیر غلطه، این تعبیر صحیح نیست. به بیان و گفته مرحوم میرزای قمی، اون رجل علم و فضیلت و معنویت میفرماید که اگر این گونه عبارتها یک توجیه هم داشته باشد و مقصودشون چیز دیگری باشه، به چه مجوز اینجور تعبیر کنن؟ چرا اینجور حرف بزنن؟ چرا این تعبیرات رو بیاورن؟ فناء در ذات حق، اندکا که در ذات حق و امثال این تعبیرها خیر. اما آنچه که درست است، تا اینجا انسان میتواند اوج پیدا بکند که چنان غرق در انس و یاد پروردگار بشود که به حقیقت از همه چیز، حتی از این که من هستم و در انس با خدا، من هستم و در حال عبادت حضرت حق، خیر از این که من هستم و این چنین هم غافل باشد، بلکه تنها و تنها همون حالت ذکر و همون حالت توجه و همون حالت انس، تا اونجا که این تعبیری که عرض کردم مصداق پیدا کند که العباده هی انقطاع العبد، این مقام عالی عبادت تو این عبارت بیان شده، ان کل شیئن و ان نفسه و یذکر ربه، اون وقت این هدف خلقت است و همچنین هدف عرفان حقیقی و عرفان حقیقی است. این تعبیری که بعضی گفتن این تعبیری خوبی است که اون وقت بعضی در مسئله رسوندن این مطلب جملاتی دارن، بعضی از جملات هم جملات بجاییست. مثلا این تعبیر گفته میشه که کل ما شغلک عن ربک فهو صنمک، یعنی هر چه که وسیله بشه که انسان را از خداوند متعال دور بدارد، این بت انسان شده، این سبب شده که از خداوند متعال دور بشه. بله اینجوری هست. و بالاخره این عرفان حقیقی است و این هدف خلقت است، و ما خلقت جن و الانس الا لیعبدون، و اگر چنون چه انسان به این هدف برسد به هدف خلقت رسیده. و در احادیثمون در ذیل آیه شریفه تعبیر بسیار قویی که در این آیه مبارکه شده است که در روز قیامت اون کس فرد شایسته است و مشمول عنایات خاص پروردگار می شود که چی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اون وقت احادیث متعدد داریم که به قلب سلیم یعنی قلبی که از محبت ما سوى الله تخلیه شده، یعنی به اونجا رسیده است که حب پروردگار در این قلب رسوخ پیدا کرده، به اینجاست که به هدف خلقتش رسیده است. حالا در ارتباط با این مطلب، اگر بخواهیم برسیم به این هدف مهم، راهی که برای رسیدن به این مسئله هست که خیلی چیزها رو باید در نظر گرفت تا انسان چنین توفیقی نصیبش بشود، اون وقت مهمتر از همه، کلید همه موفقیت ها که به نتیجه برسد انسان به این هدف بسیار مهم، یک کلمه است که اگر او تحقق پیدا کند بسیار بسیار انسان موفق شده، پیش رفته، و اون کلمه زهد است. و زهد یعنی به جایی برسد که تعلقاتش را از همه شؤون این عالم تعلقاتش رو بکنه و شیفته هیچ چیزی از امور این عالم نباشه و پوچی و فناء همه اونها را به حقیقت لمس کنه و با توجه به پوچی همه شؤون این عالم خودش را از همه اونها بکند، نه اینکه در ارتباط نباشه، یعنی اسیرشون نباشه، یعنی در دل و روح و روانش جا پیدا نکنه. اگر انسان این حالتو پیدا کرد و به زهد حقیقی رسید، اینجاست که زمینه است برای همه اونچه که اشاره کردیم پیش میاد. و الا اگر این تعلقات گوناگون در انسان رسوخ داشته باشد، اون وقت همینطور در سطوح ضعیفی حرکت میکند و به این حقیقت اونچنان که باید موفق نمیشه. حالا یکی دو تا حدیث در این زمینه دقت میکنید که در کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 128 از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که ایشان فرمودند جعل الخیر کله فی بیت و جعل مفتاحه الزهد فی الدنیا، تمام خوبی ها گویی در یک خانه قرار گرفته و کلید همه این خوبی ها و برای رسیدن به این خوبی ها و باز کردن اون بیت و خانه‌ای که مقفل شده، کلید قفل خانه‌ای که در اون خانه همه خوبی هاست، کلیدش چیز؟ کلیدش زهده. جعل الخیر کله فی بیت و جعل مفتاح الزهد فی الدنیا. ثم قال، اون وقت حضرت فرمودن وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی ولا لعدم فرمودن که لا یجد رجلون حلاوت ایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل دنیا. کسی شیرینی ایمان را نمی چشه مگر اینکه از این قید آزاد شده باشه، از این اسارت بیرون آمده باشه که اگر دنیا به دست این افتاد به دست اون افتاد این باکش نباشه، خیالش نباشه، اینجور نباشه یک کسی از نظر مالی از انسان بیشتر چیزی پیدا کرد ناراحت بشه، او به پول بیشتر رسیده من نرسیدم اذیت بشه، خیلی براش ارزش نداشته باشد شؤون این عالم. لا یجد رجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل الدنیا، یعنی دنیا در مقابلش ارزشی نداشته باشه، در عین اینکه کار میکند، کسب میکند، کشاورزی دارد، تجارت دارد، صنعت دارد و از نظر امکانات و اشتغالات ممکنه که در سطح بسیار بالایی هم اشتغالات و امکاناتی داشته باشد، منافات با اینو نداره، اما ارزش نداشته باشه براش، اینجور نباشه که در قلبش جای گرفته باشد، خیلی بی اعتنا باشد دل انسان به همه اون چه که مربوط به شؤون این عالم هست، حتی لا یبالی من اکل الدنیا. اون وقت حضرت صادق علیه السلام بعد فرمودن، دیگه این جمله بیشتر مقصودم بود از خوندن این احادیث، که تعبیر این جمله که همه اینها معلوم مفید و متذکر کننده، این جمله یه مقدار قوت بیشتری در این بحث دارد، حرامون علا قلوبكم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد به دنیا، حرام است بر دلهاتون این که بچشید شیرینی، بشناسید، بفهمید، بچشید، خطاب از حضرت هست، حلاوت و شیرینی ایمان را مگر اون وقتی که در دنیا زاهد بشید، حتی تز هدف دنیا، حرامون علا قلوبکم. این حرامون نه حرام به معنای حلال و حرامی که معمولا میگیم، به تعبیر بعضی از بزرگان خاطرم میاد که وقتی اینو میفرمودن حرام تکوینی مقصوده، یعنی از نظر تکوینی ممنوعید اصلا از این که برسید به شیرینی ایمان، اگر چنانچه به زهد نرسیده باشید مؤمن هست، انسان آثاری هم داره ایمانش، اهل بهشت هم می شود، نجات هم پیدا می کند، اما اون حلاوت ایمان، شیرینی ایمان که خود یک مرحله خاصی است، اون وقتی است که دل از شؤون این عالم کنده شده باشه، اعتنایی نداشته به شؤون این عالم، بی ارزش شده باشه براش، گفتم در عین همه تلاش هایی که به جای خودش محفوظه و تکلیفه، وظیفه هستن بسیاری از تلاش ها، اما در عین حال دل متوجه به ذات مقدس حضرت حق است، به یاد او خوش است، چه می شود که این چنین باشه و این حلاوت رو پیدا کنه وقتی دیگر دلش شیفته ماشینش نباشه، وقتی دلش شیفته خانهش نباشه، وقتی دلش شیفته این و آن نباشه، این و آن غیر الهی، شیفته آن چه باشد که آن در مسیر حضرت حق است و برای خداست، اونها همه تقویت میکنه، و الا اگر چنانچه شیفته شؤون این عالم شد اون وقت کار مشکله، همینطور درجا میزنه، اهل نجات هم میشود، اهل سعادت هم میشود، حتی ممکنه که درجات عالیه‌ای هم در بهش پیدا بکند با اعمال خوبی که انجام میدهد، اما اون واقعیت و حقیقت و حلاوت خاص ایمان و بندگی پروردگار را اونچنون که شایسته است بچشد نمی چشد. و این تعلقات مختلف اینها چیزهاییست که بازش می دارد، منعش می کند از رسیدن به اون کمال. و این تعبیری که خوندم بیشتر روش دقت کنیم که در این بیان شریف به این صورت گفته شد: حرامون علا قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تز هدف دنیا. حالا این دو سه جمله آخر و قسمت آخر صحبتم، اگر خواسته باشیم زاهد بشیم چیکار کنیم؟ خب تمام حرفا اینجاست. خب چیکار بکنیم که این دل علاقه پیدا نکنه، علاقهش کنده بشه، شیفته همه این شؤونی که معمولا گرفتارش هستیم نباشیم؟ راهش چیه؟ اون وقت راهش، خیلی به اختصار عرض میکنم، راهش همینه که انسان در فنا این عالم و پوچی همه اون چی که هست به این جینا همه تموم میشه، همه فانی میشه، همه از بین خواهد رفت، اینو به خوبی فکر کنه، متوجه بشه. زوال و فنا همه اونچه که به طور اکثر افراد بشر در ارتباط با او شیفتگی ها اسارت ها دارند و داریم، اینا رو یه مقدار حساب بکنه که همش تموم شده نیست. هر چه ثروت زیاد بشه یه مقدار که انسان فکر کند که اینا همش که تموم میشه، چه ثروت ها گذاشتند و رفتند، چه قدرت ها بودن گذاشتند و رفتند، چه شهرت ها بوده است گذاشتند و رفتند، چه هواها و هوس ها بوده است که گذاشتند و رفتند، و همه چیز پوچ پود شده. وقتی تا مرد انسان همش شده پوچ، تمام پوچ شده. حالا که همش اینجور پوچ میشه، آخه من چرا اسیرش بشم؟ بله تکلیف دارم که در ارتباط با همه اینا به عنوان وظایف اجتماعی، تکالیف، کار، مسائل مختلف دیگر که دیگه لازم نیست براتون توضیح بدم، همه اینا جای خودش محفوظه، اما دل من اسیر اینا نشه، قلب من شیفته اینا نشه، تکلیف اصلی رو فراموش نکنم، هدف اصلی رو غفلت نکنم. یه مقدار توجه جدی که انسان بکند به این فنا و پوچی کل همه اینها که اشاره کردیم، اون وقت با توجه به این فنا و یاد زندگی بعد از این زندگی و توجه به پروردگار و عالم بعد از این عالم، حالتی به انسان دست می‌دهد که وقتی این حالت دست داد، همه اینها بی‌خاصیت میشه، کوچکتر از آن می شود که بتواند انسان را به انحراف بیفکند یا اساسا مشغول کنه دلشه. و این آیه شریفه از آیاتی است که اگر کسی معناشو بدونه، ترجمهشو بدونه، روز و شب یاد کنه، تکرار کنه برای خودش، خاصیتی در این جهت قوی خواهد گذاشت که قرآن پوچی این زندگی را در این آیه شریفه بیان کرده. که اگر آیه درست بتونم بخونم که معناش حالا عرض میکنم براتون، قرآن میفرماید، خدا میفرماید که بشر، مسئله زندگی تو در دنیا میدونی چیه؟ مسئله اینه که باران باریده، زمین مستعد، سرسبز و خرم شده، گیاه ها رویده، درخت ها سبز خرم شده، همه اینها چشمگیر شده. اون چه که بشر استفاده میکنه، اون چه که حیوانات استفاده میکنن، ولی ناگهان شبی، روزی، یک آفت برسد، همه اینها بخشکد، سیاه بشه، بخشک همه اینها. چجور حس میکنه انسان که همه اینها پوچ شد؟ عجب، این سبز بود، خرم بود، جالب بود، جاذب بود، اینا چطور همه پود شد؟ همش آفت زده و سیاه شده، این چطور پوچی این باغستان را چنین جریانی میرساند، قرآن میفرماد بشر مثل زندگی تو در دنیا اینه، نه همهش اینجور بشه. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون. حاصل این آیه رو عرض کردم، اگه انسان اینو فهمید اون وقت مصائب برش آسان میشه، حوادث برش آسان میشه، وقتی توجه داره که سر و ته قضیه به زودی تموم میشه و به ساعت جمع میشه خواهد رفت، اون وقت مصائبی که پیش میاد تکلیفش اونجا عمل میکنه، فرازها که پیش بیاد، نشیبها که پیش بیاد، هر چه براش پیش بیاد تمام توجهش بینه که تو این جریان، این عبادت، این فراز، این نشیب خدا از من چی میخواد، او چه دوست داره، دنبال خواسته او حرکت میکند و به نتیجه هیچ چیز نمیتواند او را به انحراف و یا اشتغال در ارتباط با غیر رضای پروردگار قرارش بدهد. اینجاست که می شود زمینه زهد برای انسان به وجود بیاد. اون وقت این زهد به معنایی که گفتیم وقتی تحقق پیدا کرد، نتیجه می شود که زمینه از برای اون بندگی و اون عبادت و اون تذلل، و وقتی همه این رشته های بیچاره کننده، گرفتار کننده، اسیر کننده انسان، این رشته ها وقتی قطع شد، انسان اون وقت آزاد میشه. آزاد که شد به نفع خودش کار میکنه، بعد ببیند که نفع خودش در تذلل و عبودیت هرچه بیشتر در پیشگاه پروردگار است. اینجاست که به عرفان حقیقی راه پیدا میکنه و اینجاست که عبودیت واقعی نصیبش میشه و میشود رستگار. حالا برای اینکه خیلی خسته نشده باشید، یک داستانی که خیلی براتون نقل کردم ولی در این حال گفتنشم عیب نداره، نقل کنم و عرضم رو جمع کنم که خیلی لطیف از جهتی واقعا یه مقدار مطلب رو روشن میکنه. یادم میاد که مکرر شد همینجا صحبت شده باشه. اونایی که این فنا و پوچی دنیا را به خوبی فهمیدن، باور کنید که شایدم باور داشته باشید خیلیتون، من به حساب خودم گفتم که باور کنید، یعنی خودم باور کنم، که وضعشون وقتی فهمیدن این مسئله رو جوری می شود که خندشون می گیرد از این که می بینن بشر اینجور سر و دست می شکند برای شعون این عالم، اینجور هرسش گرفته، اینجور چنین و چنان، و این هواهایی که اشاره شد اسیرش کرده، اونی که چیزی فهمیده باشه تو این زمینه خندش می گیره، تأسفم می خوره، هم افسوس میخوره بر عموم، هم خندهش میگیره اینا سر پوچ، سر هیچ دارن چکار میکنن، برای هیچ و پوچ چقدر خودشونی بیچاره کردن. اون وقتی مثلش که میگفتم روشنگره اینه که یه وقتی مسابقه اسبدوانی بود، جمعیت بسیاری و جمع شدند و اسبان به تاخ گذاشتند و یکی از این اسبا جلو میرفت و این جمعیتی که جمع شدند و تماشاچی هستند، یکیشون دید که این رفیق بغل دستش خیلی خوشحاله، میشینه پا میشه دور خودش میچرخه، خیلی خوشه که این اسبه داره میره جلو. این رفیق بغل دستش پرسید که خیلی شما خوشحالی این اسب داره میره جلو، ما هم یک احساساتی داریم، اما تو یه وضعت غیر عادیه، چی شده؟ این اسبه مال شماست؟ گفت نه. گفت اون آقای که روی اسب است پدر شما، پسر شما، برادر شما؟ گفت نه. گفت دوست شما؟ گفت بازم نه. گفت چی اینقدر خوشحالی؟ گفت اون دهنه اسب از مغازه ما خریدم. دهنه اسب از مغازه ما. چی میشه؟ چقدر این خوشی، تعبیر دیگه ندارم، تعبیر خوبی هم نیست، خوشی علکی، خوشی پوچ، عجب. دهنه اسب از مغازه ما خریدن. چجور آدم خندش میگیره کی به چی خوشحاله؟ باور بفرمایید اونی که فهمیدن 4 روز دیگه تمومه، بعدیست و میتواند انسان چه بهره‌ها ببره، چه استفاده‌ها بکنه، چقدر از این دوران عمرش نتیجه ها بگیره، اون وقت همین تو سرگرم چه چیزها کرده خودشه، اونا خندشون میگیره و متاسف میشن که چرا این چینه. آره، و لذاست که دائم به این حقیقت توجه داده میشه که انسان از زندگی بعد غفلت نکنه، که اگر غفلت کرد همه بدبختی ها در این غفلته، که حب دنیا رأس و کل خطیعه براش به وجود میاد، و اگر چنانچه خیر غفلت نکرد زمینه این ترک ها بش میاد و به نتیجه رستگار خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام بیش از بیش چنین توفیقی به هممون کرامت بفرماید و ما را به عبودیت و بندگی خودت موفق بدار و به مراحل اعلای عبودیت بار پروردگار را ما را توفیق مرحمت بفرما. خب وقتی که این حالت عبودیت در حدی که عرض شد به وجود میاد، اون وقتی که میبینیم که دیگه تمام گرفتاری ها همه حل و در راه او همش اونچنان میشود که وسیله اوج بیشتر میشه و وسیله رضایتی زیادتر میشه، که اگر بخوایم که بگیم از کسانی که جمع کم کم این عالم و افراد نادر این عالم چنین موفقیت را پیدا کردن، باید بگیم که در صدر اونها خاندان پیغمبر اکرمن و اون جایی که بروز پیدا کرد این محبت به پروردگار و عبودیت به تمام معنی کلمه، جریان عاشورای عبدالله الحسین علیه السلام و مسائل بعد بوده که واقعا اینها چه کردن، چه تحملی، چه صبری، چه شکری در این گرفتاری ها داشتن به خاطر اینکه به اون حقیقت عبودیت و بندگی نائل شده بودن. خب حالا این اوقات مناسب هست که از جریان اسارت مصیبت خونده بشه. حالا من یک سلام عرض میکنم به ساحت مقدس آقا امام حسین علیه السلام و عزیزانشون، انشالله به فیض و توسل میرسید و اشارهی به مصیبت کرده باشم. امیدواریم خداوند با عافیت و معرفت و سلامت توفیق زیارت حضرتش رو هر چه سریعتر به هممون کرامت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.